أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
محمد
السلام و علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذالین. با لطف عنایت خداوند به خطبه قاصعه رسیدیم، خطبه 234. امروز جلسه 14 است. محور بحث در این خطبه تکبر شکنی است. به اینجا رسیدیم که حضرت می‌فرماید زمین و زمان رو تحقیق کردم، تاریخ و جغرافیا رو گشتم. عصبیت یک علتی دارد. عصبیت این است که مردم را فراخوان کنیم که حمایت کنید از این گروه ما، از این جمع ما. این معنی عصبیت است در لغت، اینجور معنا می‌کنم. انید او رجل، انید او رجله لین سر حزبه، مثلا از حبته بیاد گروهش رو یاری کند. این معنی همین گروه هایی که در میارن، گروه چپ، گروه راست، درابیش، کرد، لور. فرمت غیرکم، مقصودم شما ها رده پایین ها نیستید. اون رده بالا ها رو که من بررسی کرده ام دو تا دلیل داشته که این گروه بندی ها را میفتده. یا به خاطر این بوده که میخواستن یه پول مفت گیر بیارن، جنسای بدلی بفروشن، مصر رو آب طلا کنن، مردم بدن پولای قلمبه میخواستن، باید یارگیری میکردن. یا بیمنطق بودن، میخواستن اون بیمنطقیشون رو به پیش ببرند و مثلا ریاستی بکنن، بازم باید با یه جمعی میامدن که این جمعشون چشمگیر باشه و در هر صورت کارشون پیش ببرن. خلاصه پشتش یا میز است یا ممیز است، یا مال است یا مقام است. میگه خیرکم، مقصودم شما رده پایین ها نیستید، شما خودتو نمیفهمید داری چه میکنید، شما دلیلشو نمیفهمید، پشت قضیه این است. خب حالا به اینجا میرسد که ببینید در طول تاریخ چه بدبختی ها سرشون در اومد. یک جامعه دیکتاتوری اگه پدر مردم رو در آوردن، خب اونم یک جمعی داشتن دیگه، یک حزبی داشتن. اینجوری بود، مواظب باشید شما. ببینید حالا بحث امروز. وحذروا ما نزل بكم بالامم قبلكم، حذر کنید، احتیاط کنید اون چه که اتفاق افتاد برای امتهای قبل از شما. من المثلات، یعنی من العقوبات، چه مجازات هایی برای امت های قبل از شما پیش افتاد. امت که میگن پشتش رهبری هم هست که بهش میگن امت، اون مجموعه ای که بود و مجازات ها و عقوباتی که به اونها افتاد برای اونها پیش آمد، نظر بکنید. مسئولات مجازاتی رو میگن که ضرب المثل بشود، مثلا مثل مسله کردن، اونم که میگن مسله مسله، چون دیگه همه جا نقلش میگن، چه ضربه مثل که یک شخصی رو مثلا تکه پارش کنه. حذر کنید، احتیاط کنید، اون چرا که برای امتهای قبل از شما اتفاق افتاد. چه اتفاق افتاد؟ میدن مسئولات عقوباتی که ضرب المثل شد به سوء الافعال و ذمیم الاعمال، البته به خاطر بدی رفتارشون بود، به خاطر اعمال مذموم و مذمت شدهشون بود، خودشون مقصر بودند. این آیه رو ببینید. و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسی بالبینات. خب قارون، فرعون، هامان، حضرت موسی ادله واضح آورد برای اونها. ابلیس را که ابلیس میگن چون بی حجت است، بی منطق است. انبیا همشون بیانه دارن، دلیل واضح دارن. استدلال آورد فستک برو فی الارض. خب اینا تکبر ورزیدند. به اینجا میرسد فکلن اخذنا بذنبه، همه رو معاخذه کردیم. به خاطر گناهانشون. و من هم من ارسلنا علیه حاسبا، من هم من اخذت و سیه، من هم من خسفنا به الارض، و من هم من اغرقنا. ادهی غرق شدن، ادهی رانش زمین اونا رو برو کشید و بلاهای آسمانی سرشون در آمد. و ما کان لالی از لماهو، خدا که اونها ظلم نکرد، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. او سوء الافعال زمیم الاعمال خودشان بود. شما حذر بکنید که بدبختی هایی که برای گذشتگان پیش آمد برای شما پیش نیاد. اگر میخواید حزبی درست کنید که حضرت هم فرموده، حزب ارزشی درست کنید، حزبی که برای مردم خدمت بکنید، حزبی که سعی سعد داشته باشید، حرف مردم رو بشنوید، صداقت داشته باشید، حرفایی که قبلا گفتیم. فتذکروا فی الخیر و شر احوالهم، شما تذکر داشته باشید، به ذهنتون بسپارید در خیر و در شر حالات اونها رو. هر امتی، هر اجتماعی یه زمانی زمان رفاهشون بوده، حالا یه زمانی هم زمان بدبختیشون. انسان ها هم همینطور هستن، گاهی انسان خوش، گاهی ناخوش است، هر دوش ظرفیت میخواهد. گاهی پولدار و گاهی بی پول است، هر دوش امتحان ظرفیت میخواهد. خوب شما به عنوان تذکر دقت کنید در حالات خیر و شرشون، هم در خوشی هم در ناخوشی، میبینی ظرفیت نداشتن اینها. و حذروا ان تکونوا امثالهم، بترسید که مثل اونها باشید. شما برای خودتون یک ظرفیتی بیارید در خیر و شر، حالا خیر و شر عرفی. اگه وضعتون خوبه ظرفیت داشته باشید، وضعتون بده ظرفیت داشته باشید. این سخن حضرت رو ببینید، اللهم صل و وجهی بالیسار، در نهج البلاغه است. خدایا آبرویم را در وقت پولداری حفظ کن. ولا تبذر جاهی بالاختار، خدای وقتی هم که بی پولم باز بی آبرو نشم. هم پولداری ممکنه آدم رو بی آبرو کند که جامعه پر است، هم بی پولی ممکنه کم ظرفیتی داشته باشد. دارم اون هم اینطوری بودن، در حالت رفاه و غیر رفاه ظرفیتشون نداشتن و بدبخت شدن. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالیهم، اگر شما فکر کنید یا زمانی که شما فکر کنید در این تفاوت حالشون، در اون وقتی که خوب بودن در وقتی ناخوش بودن، حالا چه کنیم؟ ما رفتیم تاریخ رو دیدیم، زمان خوشی و ناخوشی اونها رو دیدیم. شما از این تاریخ درس بگیرید. چه کنیم؟ ببینید آقا در تاریخ تا چه وقت مردم عزیز بودند، یک جامعه تا کی عزیز بود، یک جامعه تا کی دشمن جرأت نداشت بهش حمله کند، یک جامعه تا کی در حالت عافیت بود، عافیت عرفی، یعنی خوش بود، علایل امورش ردیف بود، گرچه عافیت مانیدی هم دارد. تا کی دیدید رفاه و نعمت داشتن و احترام داشتن؟ خب شما برید اونو دریابید، یک کاری بکنید، عزیز باشید، دشمن تمعه به شما نکند، عزت داشته باشید، یک رفاه نسبی داشته باشید. حتما باید ذلیل و بدبخت بشه، دشمن به انسان متعرض کند و بیچارگی داشته باشد. فاذا تفکرتم فی تفاوت حالهم، خب اگر فکر کردید یا زمانی که فکر کردید در تفاوت خیر و شر اونها، فلزم حالا چه کنیم؟ تاریخ رو نگاه کردید چه کنیم؟ فلزم ملتزم بشید، متعهد بشید، کل امر لزمت، هر کاری که لزمت العزه، عزت باهاش لازم و ملزوم همراهه، لزمت العزتو بهی شأنهم، خب و زاحت الاعداله عنهم، هر امری که، هر مطلبی که لزمت بهی، که به خاطر اون مطلب عزت آمد تو کارهای مهمشون، تو هر کارشون عزیز بودن، تو کار مهمشون، شأن یعنی کار مهم، شغلنی شأنون یعنی شغل، یعنی امرون مهم، شغلنی امرون یعنی باز به معنی شأنون، امر اگر جمعش امور باشد نه معنا دارد، یک معنی شأن یعنی کار مهم. در کارهای مهم بدید آقایون عزیزند، و زاحت الاعداء له عنهم. هر امری که شما میبینید که دشمنان زاحت یعنی بعودت، دشمنان دور میشن از اونها به خاطر همون امر، اون علت رو پیدا کنید، علت عزت، علت ترس دشمن، دشمن ترس میکنه چیه. خب و مدت العافیت و فیه علیهم، امتداد پیدا کرد عافیت بر اونها در اون علتی که بوده، اون امری که بوده، اونو پیداش کنید. و انقادت نعمت له معهم، یعنی نعمت و رفاه مطیع بوده، به پای اینها بوده، با اینها له، به خاطر همون اون علتی که پیدا کردید. و وصلت الکرامت و حبلهم، و کرامت و شخصیت و ارزش، خب ریسمانشو بینا رسونده، اوج گرفتن ریسمانی لازم دارد که بره بالا، ارزشی که انسان اوج بگیرد، اینو پیدا کنید. خب ممکنه دروغ بگن، تاریخ نویسان دروغ بنویسن، که می نویسند، چون معمولا تاریخ نویسان درباری هستند، اگر بخوان مستقل بنویسن سلاطه نمی گذارند. از کجا بفهمیم؟ همه میگن نه ما عزیز بوده این دشمن جرأت تعرض به ما نداشته، از کشور ما راحت بوده است، و دروغ هم میگن. من الاجتناب للفرقه و لزوم للالفه، بعد خود حضرت رضا اون علت رو مشخص میکنند، اون علت اجتناب للفرقه است. اجتناب به معنی پرهیز تنها نیست، اجتناب للفرقه یعنی به یک جانبی برید، فاصله ها بگیرید از اون عواملی که اختلاف می آورد، اصلا بی منطقی ممنوعه نیایید. علت این بوده، اونها وحدت داشتن، اختلاف نداشتن، اجتناب للفرقه، پرهیز میکردن از اختلاف و افتراق، و لزوم للالفه، همراه بودن با الفت و مهربانی، و تا تهاذ و علیها، تشویق میکردن همدیگر را بر این الفت و مهربانی، و تواصی بها، و توصیه میکردن به همدیگر. پس چی شد؟ اگر میخواید یه جامعه عزیزی باشید، دشمن تعرض به شما نکند و راحت باشید و رشد بکنید، نه راز دارد، تاریخ هم نشون داده، رازش اینه که اختلاف افکنی نکنید، رازش اینه که مهربان باشید، دلتون بر همدیگر بسوزد و همدیگر رو تشویق به این مسئله بکنید. خب اون اگر دیدید در تاریخ نوشتن فلان حاکمیت درباری ها نوشتن عزتش زیاد بود، دشمن قصد تعرض نداشت، ولی در داخل اختلاف بود، باور نکنید، دروغ نوشتند. از کجا بفهمید تاریخ درست است یا درست نیست؟ سنت دارد تاریخ، سنتشو امامان مطرح کردن، علی علیه السلام مطرح کرده، قانون دارد تاریخ، اینجوریست هرچی دلشون خواست بنویسند. پشتنه بو کل امرن کسر فقرت هم، و اجتناب کنید، فاصله بگیرید از هر چیزی که کسر فقرت هم، که ستون فقرات این مردم رو شکست، دیگه قدرت ایستادن نداشتن، و اوهنه منت هم، و تضعیف کرد قدرت اونها را. حالا چی باشد؟ من تداخل القلوب، اینی که قلب ها کینه داشته باشد، و تشاهن صدور، سینه ها عداوت داشته باشد، کینه یک مقداری که بگذرد بعد به عداوت تبدیل می شود، اول انسان دلش از طرف گرفته، ناراحت، خشم دارد، کم کم ببینید اقدام می کند، این فکر پس چه بکنم. و تداور نفوس، پس علتی که یه جامعه رو تضعیف می کند و مثل یک شخص اگه فرضش کنید ستون و فقراتش رو می شکند، این کینه هاست، این عداوت هاست. و تداور نفوس، این نفس ها پشت به هم دیگر می کنند، نمی خوان هم دیگر را ببینند. و تخاذل الایدی، دست ها هم دیگر را یاری نمی کند، وقتی یاری نکردن ذلت پیش می آید، تخاذل این رها کردن که در نتیجه میشه ذلت. خب ببینید اینجا تزاغن، تشاخن، تدابر، تخاذل، اینا همش مصدر باب تفاعل است، دو طرفی است. ای کسانی که شما از دیگری کینه دارید، ای کسی که با دیگری قهری، ای کسی که حمایتش نمی کنی، خب او هم همین کار را می کند. دکه نکنید یک طرف از این مسئله، اگر انسان بد اخلاقی کند، رد کند بقیه را، سرد بد خود کند، سعی سرد نداشته باشد، کم کم میبینه همه رو از دست داد، همه ریزش کرده. یک شخص با صدها نفر در ارتباط، اگر رفتارش این باشد، یک ضربه زده به صدها نفر، اما صدها نفر به این ضربه زده، این باخته. خب این که گفتیم تخاذل، یعنی این که یاری نکردن، در حکمت 12 آمده است. جمعی گفتند به علی علیه السلام که ما نه با شما ایم که در رکاب شما باشیم و البته علی دشمنان شما هم نیستیم. حضرت قال فی الذین اعتزلوا القتال معه، در رابطه با این افراد که خودشون کنار کشیدن در رکاب حضرت نجنگیدن، میگوید خذل الحق ولم ینصر الباطل، باطل را یاری نکردن اما حق را خار کردن، یعنی یاری نکردن. پس تخاذل العید یعنی انگر رو یاری نکردن. و تدبر و احوال الماضی، این یک سنت بود، سنت رو اول قانون رو مطرح کرد. آقا این یک قانون است، یک قانون است در زمین و زمان جاری است، در همه کشورها، در همه زمانها. اون قانون این است که اگر وحدت کنید عزیزید، اگر هوای همدیگر رو داشته باشید، سودی هم به شما میرسد. و این قانون است اگر اختلاف کنید و یاری نکنید، ستون فقراتون میشکند. سیصد داشته باشیم، باید مردم باشیم. حالا میاد یه مقدار این قانون رو تو جامعه میارد و تدبر و احوال الماضیین من المؤمنین. شما تدبر بکنید، تدبر یعنی نگاه به نظر به دبرشه داشته باشید، عمق مسئله، پشت مسئله رو نگاه کنید، همین تاریخ ورق نزن، پشت مسئله رو ببین. تاریخ نویسان و دروغ نویس یادند. تدبر و احوال الماضیین، احوال گذشتگان را تدبر بکنید، عمق مسئله، پشت مسئله، راز مسئله، او رو در بیارید، سنتش رو در بیارید. همون مؤمنین قبل از شما کیف کانو، حالا چطور بودن؟ در این قسمت مطالب عجیب حضرت دارن. و این که اصلا انقلاب ها چطور به وجود میاد، یعنی انقلاب درست حسابی، مثلا انقلاب اسلامی ما چطور به وجود آمد و تا کی ادامه دارد و چه خطری تهدیدش میکند. بعد هم حضرت دارد حالا عبرت بگیرید، حالا شما کجاش هستید؟ ما که انقلاب کرده ایم، نکنه داریم وارد و خطرات داریم میشیم؟ اینا سنته، قانونه، رفتیم تو خطراتش، انقلاب را از دست دادیم. تدبر بکنید در احوال گذشتگان و مؤمن قبل از شما، کیف کانوا فی حال تمییز و البلا، چگونه بودن در حال بلا و تمییز. ببینید درست یه دیکتاتوری فرعونی مردم رو در سختی قرار میده، عذاب میکند، ولی نگاه های دیگری هم میشه کرد. و اینکه مردم حالا چه میکنن تو سختی، از این امتحان چطور بیرون میان؟ وقتی به مردم نگاه میکنیم، اون باید حالت تمهیز، او بلا از امتناع است. جناب تو که داری سختی میبینی، تمهیزه، داری زوب میشی تا اون چهره واقعی نمایش داده بشه. یکی جوری نباشه که انسان توی فشارها چهره واقعیش بینیم یک چهره جاسوس بدبخته. خیلی افراد هستن تا راحت هم فکر میکنیم آدم هم. تا تحت فشار قرار میگیرن، شرایط عوض میشه، طورت جواب بده در حالات مختلف، جواهر جوهره مردم مشخص میشود. فی تغییر الاحوال طورت جواهر رجال، جوهره شخص رو خواستید بفهمید، این بعض حالات متغیر بشه، اون رفاه به سختی تبدیل بشود، بعد معلوم میشه چگونه بودن مؤمنین در اون حالت تمهیز و بلا. این نگاه دومه، وقتی که امتحان پس می دادن، تو سختی بودن، اون جوهرشون بیرون می آمد، چطور بودن؟ الم یکونو اثقل الخلائق اعباءً، آیا در میان مردم سنگین ترین بار را نداشتند؟ به دوششون سنگین ترین بار بود. و اشهد العباد بلاء، و امتحاناتشون طاقت فرساتر از همه بود. و از یک و اهل دنیا حالا و حالشون نسبت به اهل دنیا تنگتر بود، بیشتر در تنگنا قرار داشتن. اتخذت هم الفرائنه تو عبیدا، فرعون ها اینها را به بردگی گرفتند. فرعون اول به پادشاهان مصر میگفتن، پادشاهان مصر را فرعون میگفتن، پادشاهان روم را پادشاه روم را قیصر میگفتن، پادشاهان ایران را کسرا میگفتن. صلاح مملکت خیش خسروان میدانن، یعنی کسرا. پادشاهان ترک را خاقان و پادشاهان یمن را توبه. ولی بعد دیگه حتی مصری ها کلمه فرعون را هم برای شاهان خود استفاده نکردن، اونا خیلی دیکتاتوری میکردن. خب گرچه فرعون در اصل پادشاهان مصر رو میگفتن، ولی دیگه هر کسی که تفرعون کند فرعون است، هر کی دیکتاتوری کند او بهش میگن فرعون. اعتقاد چون داریم تاریخ رو بررسی میکنیم، اعتقادات هم الفراعنه تو عبیدا فرعون ها اونها رو به بردگی گرفته بودن. خب من جمله همین فرعونی که زمان حضرت موسی بود، شب خوابیده بود، ببینید با یه خواب چه کرد. دید از بیت المقدس، که میگن بیت المقدس، بیت المقدس هستش، از بیت المقدس آتشی فراگیر آمد طرف قصر و این بزرگا و اینها. معبرین خواب را آورد گفتن چه خبره؟ گفت خلاصه در میان بنی اسرائیل فرزندی متولد می شود و خطری است برای شما، بشارتون می کند. خب شروع کرد به اون که گفت اگه متولد شدن همین نوجواناشون رو بکشید. بعد به قابله ها هم دستور داد که هر جا خلاصه بچه ای قراره به دنیا بیاد شما یکی خبرش کنید. هم کم داشت که رسوا می شد، دی آمدن گفتن آقا، از بزرگان گفتن آقا یک جور خاصی این مرگومی خیلی زیاد شده است، یک اتفاقاتی است، جریان پشت قضیه چیه. از ترسی که باز خیلی رسوا بشه آمد گفت یک سال سخت بگیرید، یک سال نگیرید. هارون در اون سالی که سخت نگرفتن به دنیا آمد، موسی در اون سالی که سخت گرفتن. یک خواب میبیند بعد میاد اینجوری کشتار را میندازه. دیکتاتوری تا کجا ببینید؟ فساموهم سوء العذاب، ساموهم یعنی عذبوهم، عذبوهم سوء العذاب، عذاب میداد مردم رو، بدترین عذاب. جرعوهم المرار یا مرار، مر و تلخی را جرعه جرعه به گلوی اینها میریخت. یکاش یک دفعه میره راحت میشودن، یک داروی تلخ رو یه ذره بدن بیچاره میشه تره، باز یک ذره دیگه، یه ده بیوزنه تو حلقش، نه مستمر تلخی پشت سر تلخی. فلم تبره الحالو بهه، استمرار داشت این حالت نسبت به این مردم. فی ذل الهلکه و قهر الغلبه، در ذلت هلاکت و در مغلوبیت، هم ذلیل و هم مقهور، هم ذلت هم شکست. اینجور نبود حالا یک مبارزه باشد مردانه و آقایی بجنگن عزتی مثلا شکست بخورن، نه، هم ذلتی هم شکست. این بیچاره ها نمیتونستن دفاع کنن، نمیتونستن بگن نه. لا یجدون حیلتن فی امتناع، راه چاره‌ای نمیافتند برای این که بگویند نه و قبول نکنند. ولا سبیلن الى دفاع، راهی پیدا نمیکردن که دفاع بکنن از خودشون. خب این یه وضعیتی که مردم در تنگنا هستن، حالا میخواد انقلاب بوجود بیاد. آیا در این شرایط سخت دیکتاتوری انقلاب بوجود میاد؟ خب بزرگانی هستن غربی ها اینا نظراتی دارن، میگن ببینید انقلاب وقتی بوجود میاد که مردم از این وضعیت موجود خیلی بعدشون بیاد، برایشون دیگه غیر قابل تحمل باشد. میگن این یک شرطشه. شرط دومش میگن اینکه یک آینده ای رو باید ترسیم بکنن برای خودشون، یک آینده خوبی. بعد میگن شرط سومش اینه که امیدم داشته باشن به اونجا برسن. سه شرط را برای انقلاب مطرح میکنند، ولی امام فرمود نه، خیر اینجوری نیست، سه شرط لازم نیست، دو شرط. از وضع موجود بعدشون بیاد به خاطر خدا مقاومت کنن، بقیهش خدا درست میکنند. اینی که حالا بعد یک آیندهی ببینند و امید داشته باشن اینجوری نیست، همین که مردم به خاطر خدا مقاومت کنن بقیهش ردیفه. این فرق نظر امام علی السلام در مورد انقلاب شدن با نظریه بقیه. خب چون این وضعیت داشتن، حتی اداره الله سبحانه، تا اینکه خدای عزیز دید جد صبر منهم علی الاضافی محبت جد، یک مقاومت جدی از این مردم دید بر تحمل، بر اذیت، اذیت می شدن ولی مقاوم بودن در محبت الهی. پس مقاومت به خاطر خدا. من احتمال للمکروم خوف، خب همینم به همین معناست، تحمل سختی کردن از ترس خدا، خوف و رجا از خدا دارن، لذا تحمل میکنن، در نتیجه به خاطر خداست. خب خدا همین رو دید، دید به خاطر او مردم مقاوم شدند. جعل لهم من مضایق البلاء فرجا، خدا برای اینها از این تنگناها یک راه خروجی قرار داد، یک راهی قرار داد. اگه انسان به خاطر خدا وارد کار بشه، خدا راه براش باز میکنه. در سخنی که حضرت به ابو ذر داشت وقتی به تبعید تبعید میبردنش، فرمود لو کانت السماوات و الارضین علی عبد رتقا، اگر آسمان ها و زمین به شخصی سخت بگیرد، ثم اتق الله، او راه تقوایی رو انتخاب کند، نجعل الله له منهما مخرجا، خدا حتما در این تنگناها راه خروجی براش قرار میدهد. وقتی خداوند دید که آقا اینها به خاطر خدا تحمل سختی میکنن، فرج ایجاد کرد. سوره دخان آیه 32 رو ببینید، لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، ما بنی اسرائیل را از این شکنجه های خار کننده نجات دادیم، من فرعون، از فرعون نجاتشون دادیم، انهو کان آلین من المصرفین، او دیگه خیلی افراطی عمل میکرد، خیلی متکبر بود. فعبدلهم العزه، ادامه بحث از نهج البلاغه، فعبدلهم العزه مکان الذل، خداوند عزت را جایگزین کرد به جای ذلت، و الامن مکان الخوف، امنیت را جایگزین کرد به جای ترس. و این تعبیری که مستضعف به حکومت میرسد که در آیات قرآنی آمده همینه، نورید و نمون علالذین از توقف و فلعرز و نجعلهم اهمه و نجعلهم الوارثین، که اراده تکوینی خداست. نورید و نمون، ما میخواهیم که اونها رو امام قرار بدیم، یک اراده تکوینی خدا دارد، یک اراده تشریعی. اگر خواستید بفهمید اراده تکوینی است یا تشریعی، فاعل اراده با فاعل فعل بعدی اگر خدا بود میشه تکوینی، اگر فاعل اراده خدا بود فاعل فعل بعدی مردم بودن میشه تشریعی. خدا میخواهد مردم نماز بخوانند، این میشه تشریعی. خدا میخواهد مردم روزه بگیرن، این میشه تشریعی. طرف میگه من روزه نمیگیرم، نمازم نمیخونم. اما خدا میخواهد که خدا خورشید را از مشرق طلوع دهد، حالا هر کی میتونه جلوشو بگیرد، اینجا اراده تکوینی نیست. نورید و اندمون، خدا میگه ما میخواهیم، ما میخواهیم منت بگذاریم، نجعلهم ائمه، ما میخواهیم امام قرارشون بدیم. خب مستضعفی رو بگیم، مستضعف با ضعیف فرق میکنه. ضعیف، خب ضعیف رو اگر بخواد مسئولیت بدن که کشور خراب میشه، که ضعفا اگر به حکومت برسه تمام حرف اینه که بچه ها رو سرکار نیارید، آدم های قوی رو سرکار بیارید. پس ضعیف مستضعف، ولی مستضعف نیست. مستضعف اسم مفعول باب استفعال است، استفعال برای طلب میاد، میخواهند ضعیفش کنند، یعنی حقوست، حقجوست، مقاومه، میخوان تضعیفش کنند. خدا میخواهد حق گویان و حق جویان به جایی برسند، اگر لله باشد البته. لذا اینا هم تحمل سختی کردن، به خاطر خدا شدن مستضعف، پیروز شدن. سوره اعراف ببینید، و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، قومی که مستضعف باشند ما وارث قرارشون میدهیم، مشارق الارض و مغاربها، فرقی نمیکنه شرق و غرب بزنیم، چون قانون دیگه، به یک کشور یک منطقه دیگه اختصاص ندارد. فصارو ملوکن حکاما، وقتی که به خاطر خدا مقاومت کردن انقلاب شد، سارو ملوکن، حالا ملوک شدن، حاکم شدن. ملوکن حکاما یعنی ملوک. الان امونهایی که برای خودشون هیچ کاره هند نیاز روحیه خیلی آقایی دارن، نه این میگه ملوکن حکاما، واقعا حاکم شدن. ائمتن اعلام، امام شاخص شدن. خیلی ها میبینید اون روحیه چیلو دارند، برای خودشون آقای هند ولی حاکم نیستن، شاخص نیستن. نه، اونا حاکم و شاخص شدن. وقد بلغت الکرامت من الله لهم، و کرامت از جانب خدایی رسید به اونها. مالم تذهب الامال الیه بهم، به مقداری که آرزویشون به اون کرامت نمیرسید. آرزوش هم حتی نمیتونید، توهم و تخیلش هم نمیتونستن داشته باشن. چرا؟ به خاطر که مستضعف بودند. یعنی چی؟ یعنی به خاطر خدا تحمل کردند. ببینید، و اذ قال موسی لقومه، یا قوم، آیه قرآن، موسی به قومش گفت ای مردم اذکروا نعمت الله علیکم، یادتون باشد این نعمت، جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، در میان شما پیغمبر آورد خدا. اونجا همه جاش پادشاه بود، بعد پیغمبر زیاد آمد، و جعلکم ملوک، شما ملوک شدید، ملک شدید. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، چیزی به شما خدا داد که به احدی نداد. اینا بینی چه کردن؟ وضعیتشون هم خوب شده بود، از نظر رفاهی، از نظر امنیتی، از همه نظر خوب شده بود. مثلا یکی بگه بعض وضعیت هایی که براشون پیش آمد که داره که به احدی از جهانیان داده نشد، زیاد از این مطالب هستش. یک شنمونه ای میخوام بگم. ببینید ابن عباس مفسر میگه کان حجرن خفیفن مربعن مثل رأس رجل، یک سنگی بود سبک، سنگیش هم سنگین نبود، خیلی سبک بود، طول عرضش هم زیاد نبود، به اندازه سر یک انسان، خیلی سبک بود. خب دستور بود که این سنگ رو با خودشون ببرن. حضرت موسی و طرفدارش می‌رفتن، این سنگ کوچیکی بود، با خودش سبک هم بود، می‌بردن. حالا یه وقتی که تشنه‌شون می‌شد، آب می‌خواستن، فإذا تاجوا إلى الماء، اگر که حالا آب می‌خواستن، احتیاج به آب داشتن، سنگ رو می‌ذاشتن اینجا. ألقاه وضربه بعصا، حضرت موسی با اساس به این سنگ می‌زد. فسقاهم، بعد میگه آب بنوشید. و کان یسقا کل یوم 600,000، دیگه همین سنگ که میزدن 600,000 نفر اون روز میتونستن آب بخورن. باز فردا هم همینطور 600,000 نفر دیگه، 600,000 نفر سیراب میشدن. خب چه وضعیتی است؟ اینا بحثای علمی نیست ها، که باران بیاد آب کم زیاد بشه، اینا بحثای نعمتی است. این کجاش علمیه این مسئله؟ از یک سنگ کوچک قابل حمل و سبک 600,000 نفر روزانه آب بخورن و سیراب بشن، میشه اصلا این تو چیزی؟ در هر صورت اگر که ما به این خطف عمل بکنیم، همه جا بارندگی است، همه جا رفاه است، همه جا امنیت است. آمریکا که یکی میخواد تعرض داشته باشد، مشکل خود ماست. خب بر چی شد؟ یک انقلاب چگونه به وجود میاد؟ این رو حضرت مطرح کرد، اون که مستضعف باشید آقا، به خاطر خدا تحمل سختی کنید، که ما این کاری کردیم انقلاب شد. اما سوال بعدی، تا که ادامه پیدا میکند؟ چه خطرات انقلاب رو تهدید میکند؟ این حرف هایست مربوط به روزهای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجهم.